من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت، خاصه امیر المؤمنین سلام الله علیه. انشالله که نگاه لطف، مهربانی و پدرانه امیر المؤمنین بیش از پیش بر زندگی شما جاری و ساری باشه. الحمدلله به خطبه 102 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام تجری هذا المجرا. سید رضی رضوان الله علیه می نویسد این خطبه هم مانند خطبه قبل است، بر همون مسیر جاری است. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، خطبه 101 در باب ملاحم بود. اونجا عرض کردیم ملحمه به معنای جنگ و خونریزی و فتنه ها و پیشگویی از اونهاست، پیشگویی امیر المؤمنین راجع به فتنه هایی که در آینده به وقوع خواهد پیوست. جلسه گذشته فتنه معاویه را به نظر مشهور شارحان نهج البلاغه امیر المؤمنین بیان کرد. و اما خطبه 102 از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول راجع به قیامت است و بخش دوم همون موضوع اصلی یا ملاحم است. انشالله توضیح خواهیم داد. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود و ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما. اگر توجه فرموده باشید این کلام هیچ قابل تصور نیست. امیرالمؤمنین ابتداء به ساکن یک دفعه بخوام سخنرانی کنم بگن و ذالک یوم کذا. خب این قبلی داشته، بعدی داشته، حضرت خطبه ای خوانده، خطابه ای خوانده، در مورد مسائلی حرف زده، بعد رسیده به بحث قیامت. اینطور نیست که از همون اول یک خطیبی یک دفعه شروع کنه از قیامت حرف بزنه دیگه. مشخصه که این جملات قبلش مطالبی بوده که حذف شده و به دست ما نرسیده. به اعتقاد بسیاری از شارحان نهج البلاغه این خطبه 102 بخشی از خطبه 128 نهج البلاغه است. خطبه 128 خطبه بسیار مهمی است که از پیشگویی های عجیب امیرالمؤمنینه. حالا انشالله میرسیم حدود 26 خطبه جلوتر میرسیم، ما اون خطبه رو هم به مدد امیرالمؤمنین عرض میکنیم. لذا خیلی ها گفتن این بخش جزئی از اون خطبه مفصلتر بوده. حضرت ابتدا مطالبی رو بیان کرده، بعد راجع به قیامت صحبت کرده. فرمود و ذالک، ذالک یعنی قیامت. روز قیامت اون روزی است که یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین. خدای متعال در روز قیامت جمع می کند اولین و آخرین کسانی که در این دنیا بوده اند. بارها عرض کردیم هیچ محدود به انسانها نیست. عالم خلقت شاید موجودات دیگه، عوالم دیگه غیر از این عالم انس، جن و فرشتگان، عوالم دیگری هم شاید باشد و بلکه روایات تأیید می کنند که موجودات دیگه، عوالم دیگه هم هست. اونها با ما کار ندارن، ما با اونها کار نداریم، هر کدام مشغول به برنامه خودشون هستن. ولی آنچه که حضرت می فرماید اینه که اولین و آخرین جمع می شوند، چه انسان چه غیر انسان، اونهایی که مأمورند، وظیفه دارند و باید حساب و کتابی پس بدن. خدای متعال همه اینها رو جمع میکنه. به تعبیر قرآن کریم قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. همه جمع میشن در اون میقات یوم معلوم، اون روزی که خود خدا میداند و شما هم اجمالا میدانید، همه اولین و آخرین در اون روز جمع خواهند شد. خب این اجتماع برای چیست؟ هر جایی اجتماع حاصل شد باید یه هدفی داشته باشه. جمع بشیم که چیکار کنیم؟ جمع شدن برای جمع شدن که معنا نداره، جمع شدن برای یک هدفی است. فرمود ل نقاش الحساب و جزاء الاعمال. نقاش به معنای خار از پا کشیدن است. این که میگن فلانی مناقشه کرد، مناقشه هم یعنی همین، یعنی فلانی تیزبینی کرد، دقت کرد، با یک نگاه عمیقی به جمله طرف مقابل توجه کرد، یه ایرادی پیدا کرد و اون ایراد را مثل مو از ماست کشیدنه، هر کسی متوجه نمیشه. سفسطه معمولا اینطور دیگه، مثلا در همین جریاناتی که الان دیروز و امروز اتفاق افتاده، سلمان رشدی ملعون رو کسی با تیر زده، حالا اون اتفاقاتی که افتاده، شروع کردن یک عده روایاتی را برای مخاطبینشون نقل کردن که ای داد بیداد، اسلام مخالف با ترور کردن است، اسلام مخالف با یواشکی کسی رو زدن است. خب این مناقشه است، در یه طوری بیان میکنن که آدم میخونه عجب روایت، نکنه واقعا راست باشه، ولی وقتی اصل روایت رو میبینی میبینی روایت سند نداره، روایت مرسل است، روایت ضعیف است. تازه اون ترجمه‌ای هم که اینها کردن ترجمه دقیق همون روایت نیست، تازه 10 تا قبل و بعد هم داره. این نیست، این مناقشه میخواهد. یک نفر آدم تیزبین میخواد نگاه کنه به کلام اینها، ایرادات رو بگیره. نقاش به معنای اون تیزبینی است، باریک بینی، با دقت بررسی کردن. فرمود و لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، همه اولین و آخرین جمع میشن تا به دقت به حساب و کتاب اونها رسیدگی بشه و جزاء اعمال اونها داده بشه. جزاء یعنی چه پاداش چه عذاب، هر کسی متناسب با کاری که انجام داده جزاء میبیند. از روز قیامت روز بسیار بسیار سخت و هولناک است، کما این که امیرالمؤمنین توضیح میدهد روز روز سختی است، با این محاسبات دنیا بسیار متفاوته. یکی از اون جملاتی که بسیار تکان دهنده است اینه که روز قیامت شاهد و حاکم خود خدای متعاله. مثل دنیا نیست که قاضی کسی باشد، شاهد کسی دیگه باشه. شاهد بتواند دروغ بگه، قاضی گاهی اوقات اشتباه کنه. خدایی که دیده است میخواهد حکم صادر کنه، هیچ دیگه امکان خطا و اشتباه نیست. اونجا این مشکلات برای ما به وجود میاد. حضرت فرمود همه جمع میشوند که به حسابشون رسیدگی بشه، نسبت به اعمالی که انجام داده اند جزا بگیرند. خضوعا قیاما، مردم همشون در اون صحرا اجتماع کردن، دو تا صفت دارن. یک خضوع، دیگه اونجا جای گردن کشی نیست، اونجا جایی نیست که کسی بتواند قلدری کند. هر فرعون و هامان و گردن کشی، هر صدامی اونجا سربزیره، چون اونجا مالک یوم الدین خداست. خدا با همه عزت و جلال و جبروت میخواهد قضاوت کند، دادگاه برگزار کنه. دیگه اونجا گردن کشترین افراد هم خاضع میشوند، به زور خاضع میشوند، نمیتوانند طور دیگری باشند. و دومین صفت عمومی قیاما، همه سر پا ایستادن. ببینید وقتی که انسان، شاید دیده باشید یه عده‌ای میخوان فوتبال ببینن، فوتبال وقتی که خیلی حساس میشه اینها سر پا وای میسن، دیگه نشسته نمیشه فوتبال دید، قیام میکنن. چرا؟ چون اونجا هیجان به اوج میرسد. قیامت این گونه است، اونقدر اضطراب دارد، اونقدر انسان میخواهد بفهمد چه میشود، سرانجامش چی میشه، ابدیتش چی میشه. دیگه کسی نشسته نیست، همه قیام کردن، ولی قیامی که همراه با خضوع است. قیام به معنای گردن کشی نیست، قیام هست ولی سربزیری هم هست، قیام هست ولی قیامی که انسان دارد میلرزد، دست و پاش رو گم کرده. قد الجمهم العرق، خیلی تعابیر عجیبی هستند. ببینید وقتی که انسان عرق میکنه، بالاخره گرم میشه، از سر انسان عرق سرازیر میشه، نوعاً اینطوره که عرق از کنار چشم انسان حرکت میکنه، میاد پایین از روی گونه انسان میره تا از دهن میگذرد، از چانه فرو میریزد. سیستم عرق اینه، از سر که حرکت میکند از چانه انسان فرو میریزد. امیرالمؤمنین این صحنه را تشبیه میکند به حیوانی که به اسبی که لجام به او زدهند. لجام یعنی چی؟ یعنی همین افسار. افسار از دهان حیوان شروع میشه تا پشت گوشش میاد، دقیقا همون جایی که عرق سرازیر است جای لجام زدن به اسب است. حضرت فرمود چنان شرایط سخت است، عرق از سر و روی اینها سرازیر است که انه به اینها لجام زدند، که انه اینها را افسار کردند. تشبیه را توجه بفرمایید، عرق همینطور سرازیره. حالا اینکه چرا انسان عرق میکند دو تا موضوع داره. یکی گرمای صحرای محشره. محشر جایی است که برای عموم افراد به غیر از مؤمنین و متدینین خالص، برای عموم افرادی که بالاخره افتان و خیزان حرکت میکردن، چهار تا کار خوب چهار تا کار بد، اونجا جای سختی و رنج است. گرمایی بر اونجا حاکم است که این عرق از پیشانی اونها سرازیر است. برخی هم فرمودن علت این عرق ریزان شرم است. انسان به درجه ای از شرم و خجالت میرسد که همینطور عرق میریزد. عرق از پیشانی او سرازیره. چرا؟ چون خودش رو در محضر خدا میبینه. یکی از اون تعابیر سنگینی که قرآن و روایات دارد، انسان وقتی فکر میکنه واقعا مو به تن انسان سیخ میشه. ببینید انسان در این دنیا هر کاری میکنه برای آبروشه. شما میبینی فلانی ثروتمند است ولی ثروتش رو میخواد برای آبروش، هی دنبال ماشین گرون قیمت، خونه آنچنانیه که مردم بگن به چه آقایی، چه زندگی، چه هیمنه‌ای، چون میخواد آبروش زیاد بشه. فردای قیامت یکی از عذابها اینه، وقتی انسان وارد صحرای محشر شد، مثلا حسادت انسان را گرگ صفت میکند. در جریان حضرت یوسف، خب مستحضرید قرآن کریم میفرماید یعقوب گفت من میترسم گرگ این فرزند را بدرد. گرگ یعنی چی؟ گرگ نمود حسادت است. حسادت اگر بخواهد جسم بشود میشود گرگ. گرگ حیوان حسودی است، مثل اینه که خوک نماد شهوت است. فردای قیامت افراد در این حالی که مشخص این آقای فلانی است، حاج آقا فلانی است، خانوم فلانی است، ولی لباس گرگ به تن دارد، گرگی است که همه میشناسند این همون آقای فلانی است، همونی که برای ما کلاس میرفت، همونی که برای ما درس میگفت، اخلاق میگفت، این الان در قالب خوک است، در قالب بوزین است. این یکی از سنگین ترین و سخت ترین عذابهای قیامته. مردم تو رو میبینن میشناسند ولی لباس تو رو هم میبینن، حقیقت و باطن تو رو هم میبینن. انسان باید پناه ببره به خدا از اینکه فردای قیامت که یوم تبل سرائر است روسیاه بشه، باطن او با این ظاهر و با این وجناتی که از خودش به نمایش گذاشته بود متفاوت بشه. فرمود قد الجمهم العرق، بعضی ها به خاطر گرما، بعضی ها از شدت خجالت و شرمندگی عرق از سر و صورتشون میریزد. و رجفت بهم الارض، رجفت بهم الارض یعنی زمین آنها را تکان میدهد. رجفه یعنی لرزش، یعنی همون زلزله. در اصطلاحات فارسی میگیم فلانی اراجیف میگوید. اراجیف در لغت یعنی چی؟ رجفه، این که قرآن میگه والمرجفون فی المدینه. مرجفون و اراجیف یعنی اون حرفی که یک جامعه ای را به زلزله، به وحشت، به نگرانی میندازه. یه خبر دروغی در جامعه مطرح میشه، یک نفر شایعه پراکنی میکنه، یک نفر غیبت میکنه، یک نفر احتکار میکنه، چه در مسائل سیاسی چه اقتصادی، همه مسائلی که مربوط به جامعه، یک خبری یک دفعه بولد میشه، پخش میشه، جامعه به وحشت میافتد. قرآن میگه اینها مرجفن، اینها اراجیفن. اراجیف یعنی دل کسی را لرزاندن، یه حرفی بزنی که روح و روان یک شخص یا یک جامعه به هم بریزه. رجفت به مل ارض، فردای قیامت زمین در اون فضای قیامت می لرزد. وقتی زمین بلرزه اینها هم آرام نیستن دیگه، اینها هم در تابند، در بسیار بسیار صحنه، صحنه وحشتناکی است. ببینید تعبیر حضرت را فرمود، فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا ولنفسه متسعا. بهترین شرایط را کسی دارد، احسنهم حالا، اون که دیگه حالش خیلی خیلی خوبه، اون که دیگه اوضاعش عالی است، کسی است که وجد لقدمیه موضعا، میتواند پایش را روی زمین بگذارد، دو تا پاش روی زمین مستقر بشه. اونقدر اضطراب هست که کسی هی پاپا میکنه آدم، نمیتواند آرام بگیرد. حضرت فرمود در اون صحنه بهترین حالت برای کسی است که اضطرابش یکم کمتره، میتونه پاهاش رو یه جا بذاره، ولی نفسهی متسعا، و برای خودش یه جای وسیعی پیدا میکنه. دو تا مطلب است، یک مطلب زمین میلرزد، یک مطلب انسانی است که لرزه به اندامش افتاده و در حال لرزش است. این لرزش را میرساند، زیر پا میلرزد، تو هم میلرزی. مطلب دوم آن است که اونقدر جا تنگ است که هیچ انسانی نمیتواند به اندازه جسم خودش، پیکر خودش جا پیدا کنه. حضرت فرمود بهترین حال برای کسی است که به اندازه خودش جا داره که بیسته، بقیه افراد در تنگنا هستند. این خودش یکی از عذابهای قیامته. اون فشارهایی که در قیامت به انسان میدهند، جمعیت به اون انبوهی، حالا جسم، این جسمی که الان داریم نیست، ولی اونجا هم یک جسم متناسب با خودش رو داره، جسمی که رنج را، درد را، فشار را، عذاب را میفهمد، جسمی است که حس دارد، درک دارد. خب اونجا به تناسب خود اون جسم جا برای اون نیست، فشارها و سختیها برای او زیاد میشه. فضایی که امیرالمؤمنین از قیامت ترسیم میکنه فضای هولانگیز و ترسناکی است. خدا را به امیرالمؤمنین سلام الله علیه قسم میدیم که ما جز اونهایی باشیم که بهترین حالت را در قیامت دارد، ما جز اونهایی باشیم که در سایه سار لطف امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در کمال آرامش باشیم. مگر نه اگر خودمون باشیم و اعمالمون، خود قیامت از لحظه‌ای که قیامت قیام میکند تا لحظه‌ای که حساب و کتاب تکمیل میشود، بهشت انسان، جهنم انسان کامل میشه، مشخص میشه، خود این زمان که گاهی اوقات گفتن 50,000 ساله، اصلا یک زمان عجیب و غریب، اونجا خودش عذاب است، اونجا خودش وحشت است، و باید به خدا پناه برد اعمال ما اعمالی باشه که از اون سختی ها ما رو در امان نگه داره. بریم سراغ قسمت دوم خطبه که در واقع همون بحث ملاهم است، بحث پیشگویی هاست. فرمود و منها، و برخی از این خطبه آن است، فتنون که قطع اللیل المظلم لا تقوم لها قائمه ولا ترد لها رایه. حضرت فرمود در آینده یک فتنه ای به وقوع خواهد پیوست. چه فتنه ای؟ فتنه ای که قطع اللیل المظلم، مثل شب سیاه کور کننده. یه فتنه عادی نیست که با یه ذره بصیرت و 4 تا اخبار گوش دادن و یه ذره تحلیل سیاسی بتونی ازش بگذری. یک فتنه ایست که از شدت تاریکی افراد را کور می کند. یکی از ویژگی هایی که سیاه چال های زمان قدیم یا سلول های انفرادی ساواکتاش این بود، فرد رو 1 ماه 2 ماه در یک تاریکی مطلقی نگه می داشتن، حالا او رو بیارن در روشنایی هم دیگه به این سادگی نمی بینه، چشم او اون کارکردش رو از دست میده، کور میشه. فرمود یک فتنه ای پیش روی شماست، این ویژگی رو داره، خودش تاریک است و ظلمانی است و دیگران را، چشمها را، بصیرتها رو هم رو به کوری میبرد. لا تقوم لها قائمه، هیچ کسی جرأت ندارد، توان ندارد در مقابل این فتنه قد علم کنه. قیام ممکن نیست. کسی بخواهد دست از پا خطا کند در مقابل این فتنه به ایستد، سر از سنش جدا کردن، خانه را بر سر او ویران میکنند. یه همچین ویژگی داره. لا ترد لها رایه، هر پرچمی را که به جنگ میفرستد، همین فتنه، اگر پرچمی را، گروهی را، عده‌ای را به یک جنگی، به یک منطقه‌ای فرستاد، هیچ ممکن نیست که تردو، یعنی برگرده، عقب نشینی کنه، شکست بخوره. فتنه ایست قوی، قدر تمام مخالفین رو سر جای خودش میشینه. در هر جایی که حمله کرد پیروز میشود، ممکن نیست که عقب نشینی کنه. عجب فتنه عجیبی است این فتنه، فتنه ای که به وجود می آید، دشمنانش رو منکوب می کنه، به هر جایی لشکر کشی کند فتح می شود، شکست درش را نداره. حضرت فرمود تأتیکم مذمومتن مرحومه مرحوله یحفظها قائدها و یجهدها راکبها. این هم از اون جملات عجیب امیرالمومنینه. فرمود به سمت شما می آید در حالی که مذمومه است. مذمومه از زمامه. حضرت فرمود این فتنه اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل یک شتری است. شتر کی همه چیز آماده ی حرکت است؟ وقتی که افسارش بسته باشه، زینش بسته باشه، بارش رو محکم روش بسته باشن، سوارکار ماهری روش نشسته باشه، این اسب آماده است، این شتر آماده است. حضرت فرمود این فتنه یک فتنه است که مذمومه است، زمامش کاملا بسته شده، افسار بسته شده است، مرحوله، مرحوله از رحل است، رحل یعنی بار، بارش را به پشت او گذاشتند و بستند. فتنه وقتی به سمت شما می آید که از جهت امکانات، از جهت نیازها، از جهت ابزار، از جهت اقناع عمومی، از جهت ظلم کاملا آماده است، خیلی فتنه، فتنه سنگینی خواهد بود. بعضی وقتا یه چهار نفر دست به یه فتنه می زنند، حالا تا بیان سلاح جور کنند، تا بیان افراد رو با خودشون هماهنگ کنند، همراه کنند، شکست می خورند. ولی یه فتنه معلوم سالیان سال در زیر پوست شهرها دارد رشد می کند، جذب می کند، فکر خودش رو ارتقا می ده، در پستوها سلاح آماده می کند. وقتی که یأتیکم، یعنی وقتی که حرکت کرد و به سمت شما آمد، دیگه با اوج اقتدار می آید، با اوج قدرت می آید، هیچ کمی و کاستی نداره. افراد دنبال او هستند، سلاح آماده است، شتر آماده است، اون بحث رسانه‌ای کاملا افکار رو آماده کردن، آی مردم ما یک قدرت قوی هستیم که هیچ کس در مقابل ما نمیتونه دوام بیاره، مردم همین رو باور کردن و پذیرفتن. یحفظها قائدها، یحفظ به معنای سوق دادن، حرکت دادن، رهبر این گروه فتنگر، رئیس این گروه فتنگر به خوبی و به نحو احسن داره این فتنه را حرکت میده، کاملا طبق برنامه، کاملا طبق اهداف دارن پیش میرن، هیچ خللی ندارن. و یجهدها راکبها، سوارکار این شتر فتنه هم داره او را میدواند، آرام حرکت نمیکنه، پله پله، یواش یواش، چنان سرعت عظیمی دارد که در چند ماه کل جهان اسلام رو تحت سیطره خودش قرار میده، مردم را دچار گرفتاری های شدیدی میکنه. فرمود اهلها قوم شدید کلبهم قلیل سلبهم. اهل این فتنه، اهلها یعنی اهل این فتنه، فتنگران، کسانی که زیر بیرق این فتنه سینه میزنند، کسانی هستند که شدید کلبهم، کلبهم از همون کلب گرفته شده، کلب به معنای سگ است، کلب به اون صفت سگ گفته میشه، درندگی، هاری، شرارت سگ رو میگن کلب. کلب یعنی سگ، کلب یعنی صفت، یعنی صفت اون سگ چیز درندگی است، هار بودن، وحشی بودنه. فرمود اینها شدید الکلبند، شرشون، بدبختیشون، هاریشون زیاده، اگر به جایی حمله کنند می درند، به هیچ کسی رحم نمی کنند. قلیلون سلبهم، سلب در لغت به معنای غارت است. اینکه در زیارت ناحیه مقدس خطاب به وجود مقدس ابا عبدالله میگیم مسلوبت الامامت و الردا، مسلوبه یعنی ای کسی که، ای آقایی که امامه و عوای تو را غارت کردند، مسلوب سلب شده، غارت شده. یا در بخش دیگری از زیارت ناحیه میخونیم السلام علی بدن صلیب. خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن این صلیب با صاد است، بعد هی میگن بدن صلیب یعنی چی. من دیدم شعر هم گفتن در این مورد، فکر کردن این صلیب اون صلیبی است که مسیحیت داره، مثلا پیکر امام را به صلیب کشیده. نه، این صلیب با سیس دندانه. صلیب یعنی مسلوب، فعیل به معنای مفعول است. صلیب مسلوب، مسلوب یعنی غارت شده. السلام علی بدن صلیب، سلام بر اون بدنی که غارت شد، لباس تنش را، انگشترش را، عبا و عمامش را بردند و غارت کردند. قلیل سلبهم یعنی کم است غارت اونها. در این که این جمله چه معنایی داره بین شارحین اختلاف است. امثال آیت الله مکارم حفظه الله می‌فرمایند منظور حضرت اینه، اینها حمله می‌کنند، شدیدند، غلیظند، ولی غارت نمی‌شود از اینها. به تعبیری تلفاتشون کمه، ضربه مهلک وارد می‌کنند این فتنه‌گران، ولی خودشون کمتر مورد آسیب قرار می‌گیرند. این یک تعبیر است. ولی امثال فیض الاسلام رضوان الله علیه، علی نقی فیض الاسلام، حق بزرگی گردن ما داره، ایشون میفرماید مقصود آن است که اینها میکشند ولی غارت نمیکنند. این فتنه‌گران اصلا خلق و خوی دارند به اسم غارت، به اسم کشتن، درندگی، وحشی صفت بودند. اصلا دنبال این نیستند که چیزی بردارند، بدزدند، سرمایه زیاد کنند. نه، اینها خلق و خوی دارند به اسم کشتن، خوناشامند. لذا حضرت می‌فرماید از جهت شر رو، از جهت حیوانیت و درندگی شدیدن، از جهت دزدیدن و غارت کردن. حالا هر دو معنا هم میشه گفت، از یک طرف آسیب بهشون کم میرسه چون قویان، چون قدرتمندن، چون مجهزن، از یک طرف اگر کسی را هم کشتن دنبال بردن خانش نیستن، او را رها میکنند و میرن. خب تا اینجا کلام امیرالمؤمنین این شد. یک فتنه سخت و وحشتناکی پیش روی شماست، کور کننده است، انسانهای بصیر را هم دچار مشکل میکند. و این برای شما مؤمنین، برای شمایی که الان پای منبر علی هستید، خیلی آسیب ها به وجود میاره. در این که این کلام مربوط به کیست؟ خب امیرالمؤمنین 1400 سال پیش این جمله را فرمود. در این 1400 سال آیا مصداق این فتنه مشخص شده است یا نه؟ اقوال مختلفی اینجا مطرح است. مصداق فتنه خطبه 102 کیست؟ بعضی از آقایون قائلن این فتنه مربوط به صاحب الزنج است. خب این صاحب الزنج را انشاءالله جلوتر خواهیم خون، مطالب مربوط به او رو خواهیم گفت که صاحب الزنج چه کسی بود، چه کرد. یک زنج، این که تو فارسی میگن که زنگی، میگن سیاه زنگی. این زنگی در اصل عربی بوده به نام زنج. زنج یعنی سیاه. یک عده برده های سیاه پوست آفریقایی که به شدت مورد ظلم بودند، اینها دست به دست هم میدن و یک قیامی را شروع میکنند. 12 سال بر جامعه اسلامی تاخت و تاز کردند و یک آمار عجیب و غریبی از کشت و کشتار اونها گاهی گفته میشه. گفتند صاحب الزنج نزدیک 300,000 نفر را فقط در بصره کشت. در شهر بصره 300,000 نفر کشت، حالا بقیه جاها بمانه. یک قول اینه که فتنه صاحب الزنج است. این در کلمات امیرالمؤمنین جلوتر میرسیم و میخوانیم. بعضی میگن این فتنه مغول است، چون در مورد مغول این تاریخ به صراحت بیان میکند. مغول ها قومی بودند وحشی صفت، درنده. اینها اصلا دنبال برداشتن و پول و حکومت نبودن، اینها از کشتن لذت می بردن. رضا این صفتی که حضرت می گوید اینها قلیلون سلبهم شاید با مغل تطبیق کند. بعضی از آقایون قائلن این وقایع قبل از ظهور است. قول سوم اینه، اون اتفاقاتی که قبل از ظهور امام از سلام الله علیه اتفاق میفته، اون فتنه ها، حضرت داره اونجا رو مطرح میکنه، چه کشت و کشتارها، حالا چه سفیانی، چه دجال، اون مباحثی که هست. مرحوم خویی ایشون در کتاب منهاج البراءه، مرحوم خویی میرزا حبیب الله خویی با اون آیت الله العظمای خویی متفاوته، ایشون شرح منهاج البراءه شرح بسیار نفیسی است. اونجا یه جمله ای داره، علیکم السلام و رحمت الله، یه جمله ای داره، این جمله شاید مهم می باشد. می فرماد ول اولا وکول و المزالک الیهم علیهم السلام. وکول یعنی موکول کردن. میگه ایشون همه اقوال رو یکی یکی ذکر میکنه، ابن میسم چی میگه، ابن ابوالحدید چی میگه، علامه مجلسی چی میگه، همه را که نقل کرد میگه به نظر من بهتر آن است که ما این مصداق را به خود اهل بیت بسپاریم. شاید الان 1400 سال گذشته، شاید بناس مصداق این خطبه 2000 سال دیگه بیاد، 3000 سال دیگه بیاد، ما نمیدانیم. لذا تعیین مصداق شاید کار درستی نباشه طبق قول ایشون. حضرت میفرماید قطعا و یقینا جامعه اسلامی دچار چنین فتنه عظیمی میشود، ولی این فتنه کی به وقوع میپیوندد معلوم نیست، شاید آینده به وجود بیاد، تا الان به وجود نیامده باشد. در هر صورت این جملات هست، ولی خیلی از آقایون قائلن این کلمات چون با خطبه 128 مربوط است، از یک اصل بودن، از یک خطبه بودن، هرچه اونجا گفتید اینجا هم میگید، لذا میگن اینجا بیشتر به جریان صاحب و زنج میخورد. علتش هم اینه که حضرت در ادامه راجع به بصره حرف میزند و فتنه صاحب الزنج هم در بصره بسیار خودنمایی کرد. 3-4 تا قوله، حالا اینکه کدام قول را ما برگزینیم، خیلی دنبال تعیین مصداق نیستیم، هر کدام از اینها میتواند باشد، غیر از اینها هم شاید در آینده اتفاقاتی بیفتد که ما فعلا از اونها بیخبریم. فرمود خب این فتنه بالاخره چی میشه؟ فتنه بناست تا آخر ادامه پیدا کنه یا یه جایی قطع میشه، یک جایی دیگه این فتنه سرکوب میشود. یجاهدهم فی سبیل الله قوما ازلتون عند المتکبرین فی الارض مجهولون و فی السماء معروفون. سرانجام این فتنه دفع خواهد شد، ولی نه توسط افراد عادی، نه توسط یک عده انسان زبون تو سری خوری که از اون نفس مطمئن برخوردار نیستن، نه، یجاهدهم، مجاهدت و پایمردی میکنن نسبت به این فتنگران. چه کسانی؟ قوم ازلتون عند المتکبرین. این جمله خیلی جمله عجیبی است. کسانی در مقابل این فتنه سهمگین می ایستن که دشمنان و متکبرین اصلا روی اینها حساب نمی کنن، اینها رو اصلا به حساب نمیارن، از بس اینها متواضعن، از بس اینها تودارند، چیزی بروز نمیدن. اینکه قرآن کریم میفرماید که زمین به مستضعفین به ارث خواهد رسید و نرید انمون، خب زمین به مستضعفین، خب مستضعفین چه کسانی هستند؟ سوال، آیا سزاوار است این همه اتفاقات، شهادت ها، رنج ها، سختی ها، آخرش زمین به یه مستضعف برسه؟ مستضعف یعنی ضعیف، یعنی انسان های کم اراده. آیا منظور قرآن این، آیا زمین به اینها میرسه؟ نه، اینطور نیست. رهبر معظم حفظه الله میفرماید اینجا مستضعف، نه اینکه واقعا اینها مستضعفند، دشمنان اونها را مستضعف میپندارند. دشمن فکر میکنه ما ضعیفیم، ما دستمون خالیست. شما به قاسم سلیمانی رضوان الله علیه نگاه میکنید، خب این از امکانات دنیا چی داره؟ از درجه نظامی چند تا اتیکت و آرم نظامی روی سینش چسبونده، کی با لباس نظامی خودش رو ظهور و کی کسی دیده او سلاح به دست بگیرد و چر و فر کند، سخنرانی آنچنانی کند. یه انسانی که دشمن میگه بابا این چیزی نیست، نه مقامی، نه موقعیتی، نه پولی، نه خدم و حشمی، ولی در معرکه که میرود یک تنه جلوی تمام استکبار میایستد. این مستضعف است، نه اینکه واقعا ضعیف باشد، مستضعفی است که دشمن او را مستضعف میداند، ولی در درون خودش این قله است، استوار است، دماوند است. هزار نفر نیروی دشمن به این یک نفر نمیتونند غلبه کنند. امیرالمومنین فرمود بله، کسانی میتوانند فتنه های سهمگین را بشکنند که ازلتون عند المتکبرینند. متکبرین و گردنکش ها فکر میکنن بابا اینا ضعیفن. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف جایی داره، برخی از دشمن ها به من علی میگفتن علی تو هم که خیلی ادعا داری العیاذ بالله، ولی خب آدمی که هر روز نان خشک بخورد، نان جو بخورد، این که قدرتی نداره. ما هر روز کباب میخوریم و روغن آنچنانی و ما آخرش زوری نداریم. تو که اصلا یا غذا نمیخوری یا روزه ای یا اونقدر نماز میخونی. حضرت فرمود اینها نفهمیدند حقیقت نیرو چیز دیگری است و غذا خوردن نیست. ما قلعت و باب خیبر به قوت جسمانیه، در قلعه خیبر رو که با زور بازو نمیشد کند، بل قلعت ها به قوت ربانیه، او قوت و قدرت دیگری میخواهد. اینها هم کسانی هستند که ازلتون عند المتکبرینن، متکبرین اونها رو حساب نمی کنن. ولی پای میدان که برسد میبینید چطور گوش تا گوش دشمنان را میبرند. فلعرض مجهولون، در زمین کسی اینها رو نمیشناسه، ولی فسماء معروفون، آسمانی ها خوب اینها رو میشناسند. اینها همون زاهدان شبند. ببینید آسمانی ها چه کسانی رو میشناسند؟ سوال، آیا آسمانی ها الان خبر دارن که فلانی باشگاه میره، فلانی قطر بازوش اینقدر، فلانی در قوی ترین مردان؟ اینها که برای اونها اصلا اهمیتی نداره، اونجا ملکوت هست و در ملکوت فقط اعمال ملکوتی ارزش دارن. حضرت میفرماید اگر خواستید زور بازو هم پیدا کنید، معنویت، شما نگاه میکنید به امام رضوان الله علیه. خب امام قدرت جسمانی چقدر بود؟ از جهت عده و عده واقعا امام اون اوایلی که نهضت رو شروع کرد کسی نبود. حتی نزدیکترین اشخاص، حتی شاگردان امام هم امام رو ترد کرده بودن. ولی چه می شود که او اینقدر شجاع است؟ چه می شود که به او میگن اگر هواپیمای شما رو در آسمان زدن؟ میگه خب بزنن. این شجاعت از کجا میاد؟ این نترسی، این امر به معروف و نهی از منکر، اول شخص مستکبر مستبد حکومت طاغوت از کجا میاد؟ از زور بازوه؟ از اینه که به افرادی که پشت سرش هستن دلخوش کرده؟ نه، اینها نیست. اون چه که قوت و قدرت میدهد معنویت است. اگر انسان ملکوتی شد قوی میشود. حضرت فرمود بزرگانی که می توانند فتنه ها رو خاموش کنند کسانی هستند که در زمین خیلی شناخته شده نیستند، ولی آسمانیان اونها رو می شناسند. اهل ملکوت اونها رو می شناسند، چون اینها ملکوتی هستند، چون اینها با نماز شب مأنوسند، چون اینها با ذکر خدا مأنوسند، چون اینها شبان روزشون از یاد خدا غفلت ندارند. آسمانیان اونها رو می شناسند. فویل لک یا بصرت عند ذلک. حضرت بصره را مورد خطاب قرار می دهد. فرمود وای بر تو ای بصره از اتفاقاتی که در اون زمان خواهد افتاد. معلوم مرکز این فتنه ها بصره است. عرض کردم اون عده‌ای هم که قائلن این جملات و این فتنه به صاحب الزنج مربوط است، چون مرکز اصلی قیام صاحب الزنج و اطرافیانش بصره بود و اکثر کشت و کشتارها هم در بصره اتفاق افتاد. خب میگن این مربوط به بصره است، ولی هیچ معلوم نیست، شاید اتفاقات در آینده بیفتد که مرکزش بصره باشه. فرمود کلام حضرت فویل لک یا بصره تو عند ذلک، وای بر تو ای بصره در اون زمانی که این فتنه ها به وقوع می من جیش من نقم الله، وای بر تو از اون سپاهی که عذاب الهی است. خیلی تعبیر لطیفی است. حضرت داره در مورد یه فتنه حرف میزنه که کشت و کشتار و حق کشی و حق خوری است. ولی حضرت میفرماد همه اینها در پازل خداست. کسی فکر نکنه خدای متعال از دستش در رفت، یه صاحب الزنجی، یه معاویه قیام کرد، خدا گفت من دیگه زورم به اون نمیرسه، بذار هر کار میخواد بکنه. نه، اینها خودشون سپاه و ستاد خدا هستن. من نقم الله هن. نقم یعنی عذاب الهی. تعبیر حضرت اینه، مردم بصره، شما در زمانهایی دچار اشتباهات و خطاهایی شدید، گناهانی از شما سرزده، حالا این گناهان چه در زمان جنگ جمل باشد که شما شدید پایگاه اهل جمل، چه بعد از او در مواقع مختلف، و سرانجام طبیعی این دشمنی ها و عناد ها و عصیان ها اینه که شما باید لگدمال بشید. این کوفه باید زیر پای فتنگران له بشه. چرا؟ چون گناه کردید. گناه شما باعث می شود خشم خدا بر شما ببارد. حالا خشم خدا یک وقت عوابیل است، یک وقت جهنم است، یک وقت هم اینه یک دشمنی بر شما مسلط بشه که شما را اذیت کنه، این هم خشم خدا، این هم عذاب الهی است. فرقی نداره. اینها درست فتنه گرند و خدا از کار اونها راضی نیست، امام معصوم از اونها راضی نیست، ولی اینها دارن در پازل خدا کار میکنن. خدا میگه شما گناه کردید، اثر گناهتون اینه، یه جا باید تقاصش رو پس بدید. تقاصش رو کجا پس بدید؟ با این فتنه ای که به وقوع میپیوندد. فتنه ای میآید که شما را از بین میبرد. این جملات جملات مهمی ان اعزه. گناه اگر از انسان صادر شد یک جایی اون تقاصش رو میبینه، یک جایی باید تقاص اون رو بده. فتنه ای، تصادفی، گرفتاری پیش میاد، نگو از کجا، چطور خدا به من ظلم کرد. اثر طبیعی گناه تو این بود که باید یه جایی بالاخره تو گوشی بخوری. اثر طبیعی مثل اینه که کسی سم بخوره، حالا سم خوردی، توبه کردی، خدا هم بخشید، ولی دل دردش که ولت نمیکنه. خدا بخشید تو رو، گفت غلط کردی، نفهمیدی، ولی دل دردش چی؟ این عذاب ها، سختی ها، گرفتاری ها همون دل دردی است که طبیعت گناه است و باید از سرتون بگذره. فرمود لا رحج له ولا حس و سیبتلا اهلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر. باز حضرت خطاب می کند به بصره، فرمود ای بصره لا رهج له ولا حس، یک لشکری به سمت تو خواهد آمد و تو را زیر پا لخ خواهد کرد که رهج ندارد. رهج به معنای غبار است. این لشکر لشکری نیست که کر و فر داشته باشه، حرکت که می کنه. دیدی تو فیلم ها وقتی یه لشکری با اسب و با اون امکانات نظامی حرکت میکنه، یک گرد و خاکی به راه میندازه. فرمود اینجا اونطور نیست، گرد و غباری ندارد. ولا حسه، حسه یعنی سر و صدا، سر و صدا هم نداره. باز یکی از ادله‌ای که بزرگان فرمودن این خطبه مربوط به جریان صاحب الزنج است همین است. صاحب الزنج بردگان پابرهنه‌ای بودند که از جهت سلاح‌های اون روز شمشیر آنچنانی دستشون خالی بود، کفش نداشتن، اون حیوانات آنچنانی نداشتن که بدوند گرد و خاک کنن. اینها با پای برهنه بودن، یکی یه چوب دستشون بود، امکاناتشون همین بود، ولی قوی بودن، قدرتمند بودن. هر کسی را که می‌گرفتن ولو شمشیر و نیزه داشته باشه باز هم اینها پیروز می‌شدن. رضا این دو ویژگی، غبار نداشتن و سر و صدا نداشتن، هم به جریان صاحب الزنج می‌خورد. و سیب تلا اهلک بالموت الاحمر، آی بصره تو در آینده دچار یک مرگ سرخی خواهی شد. اهل تو، مردم تو دچار یک مرگ سرخی خواهند شد. و الجوع الاکبر، و یک قحطی شدید، گرسنگی شدید بر توی بصره و اهلت حاکم خواهد شد. جوع یعنی گرسنگی، اکبر معنای غبار است. غبار معمولا تیره است دیگه، خاک‌آلوده. انسان وقتی شدیداً گرسنه شد رنگش به کبودی و سیاهی میزنه. حضرت فرمود گرسنگی شدید و مرگ قرمز بر این شهر حاکم میشود. خب اینجا هم باز بزرگان مطالبی دارن. بعضی ها اینها رو به بیماری گرفتن. گفتن شاید منظور امیرالمومنین این باشد که در آینده در بصره یک بیماری هایی مثل طاعون، مثل سل، این بیماری هایی که عمومی است، همگانی است، یک دفعه مثل کرونا یک جمعیت زیادی رو از بین میبره، شاید منظور این باشد. برخی دیگه هم گفتن نه، منظور حضرت از موت احمر و جوع اکبر همین کشت و کشتار است. عرض کردیم 300,000 نفر فقط در بصره کشته شدند. مسعودی می نویسد پشت دروازه بصره صاحب الزنج اونقدر سر برید که از زیر دروازه شهر خون جاری بود. این تشبیه نیست، مبالغه نیست، این حقیقت است. اونقدر سر بریدند خون جاری شد از زیر دروازه، 300,000 نفر. باز همین مسعودی در مروج الذهب ذکر میکنه اونقدر در زمان صاحب الزنج گرسنگی و قحطی پیش آمد، مردم اگر جایی سگی، گربه‌ای، موشی را میدیدند که مرده بود، متعفن بود، از شدت گرسنگی میخوردند. مسعودی می نویسه کار به جایی رسید در قحطی صاحب الزنج اگر کسی از مردم می مرد نمی بردن دفنش کنن، گوشتش رو به عنوان غذا می خوردن چون چیزی در دسترس نبود. در هر صورت این تعابیر مختلفی است که گفته شده. کدام یکی از اینها مصادیق خطبه است نمی دانیم. اعزه من دو تا جمله دیگه هم عرض کنم و تمام. ببینید همه اینهایی که گفتیم صحبت از فتنه هاست. فتنه در ظاهر مشکلات، گرفتاری و سختی هایی دارد و حتما این سختی ها هم حکمتی دارند. بر اثر اشتباه و خطایی که از انسان ها صادر شده، معصیتی که شده، امام را نافرمانی کردند، به دشمن پروبال دادند، خب همه اینها دست به دست هم میده که یک ظالمی پیروز میشود، کشت و کشتار میکند، افراد رو از بین میبره. ولی در باطن این فتنه ها خیر است، این رو نباید از نظر دور داشت. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف امالی، این امالی شیخ طوسی از اون کتاب های مهمه، شیخ طوسی روایات رو میگفته، اصحاب مینوشتن. در امالی شیخ طوسی از امام صادق فرمود تمنوا الفتنه ففیها حلاک الجبابره و طهارت الارض من الفسقه. امام صادق فرمود اصلا گاهی اوقات بگید خدایا فتنه بیاور، تمنوا الفتنه، یعنی تمنا کنید، بخواهید از خدا که فتنه بیاره. فتنه که آمد مرگ هست، گرسنگی هست، سختی هست، کشته شدن انسانهای صالح هست، ولی از اون طرفش هم هست ففیها حلاک الجبابره، فتنه که شد یک عده ای از این جابران و سرکشان از بین میرن. و طهارت الارض من الفسقه، زمین از لوس وجود فاسقان پاک خواهد شد. شما فقط ظاهر را نبینید. در همه این اتفاقاتی که در سالهای اخیر، حالا تا اونجایی که سن و سال ما قد میده، این اواخر انقلاب، هر فتنه ای، بلایی، گرفتاری آمد، در این حال که سختی داشت برای کشور، مشکلاتی به بار آورد، عده‌ای مظلومانه کشته شدند، شهید شدند، بسیجی بودند، نیروی انتظامی بودند، از جهت اقتصادی مشکلاتی به وجود آمد، ولی از اون طرفش رو هم شما بگید یک عده فاسق و فاجر و یک عده‌ای غرب زده دستشون رو شد، یک عده‌ای از همین هایی که فتنه مجسم بودند، یعنی تا بودن میشد روزی 10 تا فتنه درست کنن، بمب ساعتی آماده ی انفجار بودن، اینها یا کشته شدن یا فرار کردن یا حصر شدن. خب این برکت، برکت کمی نیست. در این حال که سختی هایی بود، ولی از اون طرف دشمنان هم منکوب شدن، سرکوب شدن، از این طرف حکمت رهبری، حکمت نظام بر همگان مشخص شد. از فتنه ها هر جا که به بار بیاین، در ضمن سختی ها منفعت ها و سود های خودشون رو هم دارند. رسول مکرم فرمود لا تکرهو الفتنه، از فتنه ها کراهت نداشته باشید، فی آخر الزمان، در زمان آخر الزمان، فانها تبیر المنافقین، فتنه ها باعث نابودی و هلاکت منافقین می شوند. یعنی جنبه مثبت این وقایع رو هم باید ببینیم. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. لطف و رحمت حضرت بیش از پیش بر شما و خانواده‌هاتون جاری باشه. غفر الله لی و لکم.